أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 128 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در نوبت پیش که خدمت بزرگواران بودیم، من یه مقداری فضای جلسه رو به سمت سوال و جواب پیش بردم و در دو نوبت اخیر یه مقداری در همین بخش چهارم و حرف زا سعی کردم که ارتباط و نخ تسبیح بحث ها رو با هم دیگه روشن کنم. حقیقت خودم از این دو اقدام که در این دو جلسه اخیر انجام شد به جهت آموزشی احساس خوبی پیدا کردم. یعنی احساس کردم که هم اون نخ تسبیح برای برخی بزرگواران روشن‌تر شد و هم احساس کردم که با اون سوال و جواب‌ها در واقع برخی از مطالبی که فرض گرفته می‌شد که اینها مطالب روشنی است و همگان در جریان هستند و یا اگر در جریان هم هستند امکان بیان خوب و شیوای اون رو دارند، خب این کمی آزموده شد. من خاطرم نیست که حالا دقیقا از چه کسی پرسیدیم، چه کسی چگونه جواب داد، ولی همین مدل گفتگو که معمولا ما در جلسات حضوریمون همین گونه عمل می کردیم و تعاملمون با شنونده بیش از حد طرح بحث بود، این هم به نظرم به جهت آموزشی ما کمک خوبی کرد. حالا اگر بزرگواران در این دو اتفاقی که افتاد نقطه نظری دارند، یا مثبت یا منفی، الان یه چند نفری بازخورد بدند، این به هر حال کمک میکنه که آیا من کمی، نه زیاد ولی کمی، از این خلاصه حلقه های تسبیح و یا از این پرسش و پاسخ ها بیشتر استفاده بکنم یا نه، و بیشتر ارائه دهنده بحث باشم. یه چند نفری اگر اعلام نظر بفرمایند ممنون میشم. یه موقع یه نفر میگه آقا اصلا برای ما خیلی این نکته‌ای که تو میگی روشن نبود، اگر اینجوری هم نبود بازم بگید. یعنی یه نفر میگه آقا من احساس نکردم که الان خلاصه یه تغییر کوچیکی تو بحث آموزشی تو پیش آوردی و حالا میگی اتفاق خوبی بود، اگرم این احساس نشده بازم به من بگید. دو سه نفر، سه چهار نفر نظر بدن، من بحثمو پیش ببرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام. به نظر من ایده خیلی دوزی بود. من خودم این دو جلسه یه جوری اون کلاس که برای من خیلی قابل اهمیت و ارزشمند هست.
لطف
ولی
شما.
این شیوه جدید ما پیاده فرمودی به نظرم خیلی تازگی داشت.
یعنی برای شما روشن بود که یه تفاوتی ایجاد کردیم.
بله.
برای شما روشن بود که من یه تغییری دادم در مدل پیش برده بحث.
بله دقیقا.
بسیار خب الحمدلله. خیلی متشکر. دیگه بزرگواران دیگر
سلام
علیکم. سلام علیکم.
استاد ببخشید صدای من میاد.
صداتون میاد.
میخواستم تشکر کنم از شما استاد بزرگوار به خاطر این گونه پیش بردن کلاس، چون برای خود من خیلی عالی بود. البته من جسارت کوچکتر از همه هستم که بخوام اصلا نظر بکنم، ولی خیلی بردی بود تو منزل و من حتی تونستم به خونه هم پیاده کنم، یعنی بحثای شما رو با بچه هم به چالش بکشونم و خیلی عالی بود. تشکر میکنم. حتی بعضی مطلب رو که میخوندم و یا یه فیلم سریالی رو من حتی امروز دیدم، خیلی مثل همون دونه تصویر که شما بایش کردین، که مثل دونه های تصویر، یعنی همه بحثای این چند جلسه اومد توی ذهن من و خیلی عالی بود. دست شما دردن کنه و خود به شما سلامتی بده.
سلامت باشین. ممنون. الحمدلله رب. دیگه بزرگواران دیگه. خانم بخشایش شما نظری دارین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صداتون یه لحظه قطع شد، منو نام بردین؟
نه ولی شما هم نظر بدین ممنون میشین. خواهش کردم گفتم
شبیه خانم... خود من بود یه وقفه بین کلامتون بود.
اشکال نداره، بهانه ای بود برای حضور شما.
انشالله سلامت باشید. انشالله که سلامت باش. من دارم صحبت های فرمایش شما رو گوش کردم، هم فرمایش های دوستان عزیزمونو.
بله.
و باستم فکر خود بجومی که بجومی کردم و با قبل مکردم کردم. شما قبل معمولا امسات سات نگاهی به بحث گذشته و حتی مثلا که تو کتاب باشه به مباحث گذشته، گاهی این کار رو، یعنی خیلی وقتا این کار رو انجام میدین، منتها کوتاه‌تر، مثلا 10 دقیقه اولی کلاس با این شروع میشه و این خیلی کار خوبیه. خیلی خوبه. البته میگم این کار رو قبلا هم زحمت میکشید و خیلی انجام میدید. در جلسه گذشته دیگه خودش تبدیل به زمان کلاس شد و خیلی خوب بود، عالی بود. منتها مطمئنم این روشی که هفته پیش به کار بردید مثلا میشه توی مقاطع مهم فصل
بله
یعنی نمیشه هر بار به این مفصلی پرداخت، ولی بله خیلی عالی بود. مخصوصا دوستان عزیزی که از ابتدا با ما نبودن برایشون خیلی ضروری بود.
درسته.
ولی کلن ابتدای ساعت رو با درس گذشته شروع کردن این خیلی خوبه. در واقع یه جورایی هم مقید میکنه به این که درس گذشته رو نگاه بکنیم. مرا این هفته، یعنی مدتی بود، حالا بالاخره یا فرصت نشده بودیم نتونسته بودم که، یعنی همان قبلا عادت داشتم حتماً، یعنی اصلا درس گذاشته رو نگاه نکرده سر کلاس نمی اومدم. الان یه مدتی بود فاصله خورده بود، خودم خیلی راضی نبودم، ولی خب خدا رو شکر موفق شدم که پیشرفت درس هفته گذاشته رو مرور کنم و یه تا روایت خیلی عالی داشت اونا رو تکمیل بکنم بنویسم و همین. من از شما خیلی ممنونم. خدا بهتون سلامتی بده و توفیقاتتون هست.
سلامت باشین. همین الحمدلله رب العالمین. من همین بازخوردها کمک میکنه برای تنظیم بحث، چون یه وقت یه نفرم که آقا مثلا طولانی بود، یه نفرم که آقا نه من اصلا احساس تفاوتی نکردم، به هر حال گرچه من در خدمت شماها ارائه دهنده بحث و کنفرانس هستم، چیزی بیش از این نیست، ولی از اونجایی که به هر حال در نظام معلمی یاد گرفتم که روش‌های مختلف رو انجام بدم و حتی مطالعاتی در این زمینه بکنم، مثلا یک کتابی از یکی از این نویسندگان مشهور غربی هست که خود نویسنده مشهوره، یعنی شماها اکثرا اسم او رو شنیدید اگر هم خودتون خیلی اهل کتاب نبوده باشید. من در جلسات گاهی به کتاب‌های او اشاره کردم، مثلا یک کتابی من از او گذاشتم کنار و تقریبا حالا به قول سرکار خانم نوشاهی که خودشون استاد هستن، یه وقت ممکنه نشود، ولی تقریبا خودم رو مقید کردم برای برگزاری هر جلسه یه فصل از کتاب او رو بخونم، یعنی سعی بکنم که یکی از نکته هایی که بلد نبودم یا الان فراموشم شده از کتاب او در این یکی جلسه مثلا استفاده بکنم. از این جهت این فاصله‌ای که افتاده بود و من گمان کردم ممکنه که یه خورده بحثات دست در رفته باشه و یا بعضی هم مباحث پایه رو ما فرض گرفته باشیم بریم جلو همینجوری و بعد اونها رو اگه طرح بکنیم روشن نباشه، خب الحمدلله تا اینجا که نکات مثبتی رو بیان فرمودید و بازخوردهای خوبی بود. حالا ولی ایرادی هم بود بعد میفرمایید، انشالله با همدیگه یاد میگیریم و یا اصلاح میکنیم. خب یه زحمتی سرکار خانم صالحی قرار بود بکشن که من دیدم زحمتشون رو و فکر میکنم این زحمت به در واقع بزرگوارانی که متن جلسات رو برای خودشون پیاده میکنن یا کتاب مکیالشون در واقع همراه با حاشیه نویسی هایی شده است کمک بکنه، منتها حالا دیگه به تغییر جملات یا افزودن یا کاستن برخی تعابیرش من ورودی ندارم. این زحمتی بود که بنا بود بکشن تا یه خورده اون بحثی که داشتیم منظم بشه. اگر خاطر شریفتون باشه کار بعدی که ما قرار بود انجام بدیم این است که دعای برای زوار قبور ائمه علیهم السلام چه اثری دارد. پس الان همونطوری که اون نوبت راجع به این که چه اهمیتی دارد دعای برای افراد اهل زهد، اهل بندگی، اهل عبادت خدا، اهل دوری از دنیا، اهل دل نبستن به دنیا، همینطور هم باز اینجا وقتی مرحوم صاحب مکیال اشاره می کند به این که دعا برای زوار قبور ائمه علیهم السلام رجحان دارد و بعد میگوید وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه از زائران قبور ائمه صلوات الله علیه اجمعین هستند. اینجا چه نکته هایی میتوانیم بیفزاییم در حاشیه کتابمون و به این سوال پاسخ بدیم که دعا برای زوار قبور ائمه علیهم السلام چه اثری داره. الحمدلله این هفته هم بزرگوارانی توفیق تشرف به عتبات پیدا کردن، حالا غیر از بزرگوارانی که در مشهد و رضا سلام الله علیه تشریف دارند همیشه و یه جوری زائر عتبات ایران هستند، عتبه مقدسه رضوی سلام الله علیه، یا غیر از بزرگوارانی که در قم تشریف دارند یا در شیراز تشریف دارند و برادر و خواهر وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه رو زیارت میکنن، حالا زائرانی هم برای کربلا و نجف داریم الحمدلله رب العالمین که حالا نمیدونم متصل شده اند یا نه، ولی یکی از بزرگواران که من پیغام دادن که من امروز نجف هستم. خب الحمدلله رب العالمین. به هر حال این سوال رو هم با همدیگه اگر اجازه بدید یه مقداری روش تأمل بکنیم، جوابهای شما رو بشنویم، ببینیم چی به ذهنتون میرسه. بعضی بزرگواران نگرانن که مثلا جوابی که میدیم الان درسته غلطه، به هر حال حرفایی هم که من میزنم ممکنه یه جاهایش بعضی موقع ها ایراد داشته باشه، شما اصلاح کنید یا خودم متوجه بشم جمله بندیمو اشتباه گفتم تصحیح کنم، یا جایی رو اشتباه متوجه شده باشم بعد تصحیح کنم. ما با هم نشسته ایم در پای سفره انشاءالله کسب معرفت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام. بنابراین ابایی از بیان مطلب نداشته باشین. البته خب آدم باید سعی کنه بحثی که میگه تا جای ممکن با دقت باشه. خب این سوال رو هم بزرگوارانی کمک بکنن، من جمله دوست دارم خانم آقا جانزاده کمک بکنن از لیستی که میبینم، اگر بتوانن میکروفونشون روشن کنن، نکته که به ذهنشون میرسه بگن. بقیه بزرگواران هم همینطور بفرمایید تا من یکی دو تا اسم دیگه هم خدمتتون عرض بکنم. سرکار خانم میرزایی اگه بتوانن لطف کنن تو این زمینه کمک کنن به ما. سرکار خانم گیوچیان هم، حالا بقیه بزرگوارانی هم که داوطلب هستن بفرماین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت باشه.
ممنون از وقتی که برام میذارین استاد.
سلامت باشه.
استفاده میکنم از این جلسات.
خدا خیرتون بده ان شاء الله.
سلامت باشید. سوالی که فرمودید من هم چیزی که به ذهنم رسید این بود که حالا ما یه چنین موردی رو جلسه قبل هم در رابطه با این موضوع صحبت کرده بودیم که دعا برای کسی که در واقع زهد داره چه تأثیری داره. من اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که ما با دعا برای زوار قبور اهل بیت در واقع داریم دوستیمون رو به اهل بیت نشون میدیم.
آفرین.
من با این کار دارم ثابت میکنم که هم به اهل بیت علیهم السلام علاقه مندم و وقتی برای زیارت کننده قبور اهل بیت هم دعا میکنم علاقم رو به اهل بیت ثابت میکنم و نشون میدم بهشون.
حالا کلمه ثابت میکنم و همون بگید نشان میدم یا ابراز میکنم بهتره. این نکته اول. آیه قرآنی و مستند سخنتون هم میتونید بگید که دیگه اینو بگید دیگه خیلی ملکه فرنگید احتمالا.
چیزی به ذهنم نمیرسه متاسفانه.
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یعنی شاهد قرآنی استدلال شما این است. حالا بزرگواران دیگر بگویند که آیه چند از چه سوره ایست. ما اگر موظفیم به ابراز محبت و مودت نسبت به قربای پیغمبر، خب یکی از راه‌های ابراز این محبت این است که وقتی کسی دور سر اهل بیت می‌گردد، کسی خودش رو به زحمت می اندازد و به زیارت اون بزرگواران می رود و در واقع داره امر خدای متعال رو انجام میده، چون خدا وقتی به پیغمبرش دستور می دهد که یا رسول الله این رو به مردم بگو که من از شما اجری نمی خواهم مگر محبت و مودت نسبت به قربای من، پس کسی که داره مشرف به زیارت می شود داره امر خدا رو اطاعت میکنه. اطاعت امر خدای متعال رفتن به این زیارت و ابراز این محبت در عمله. من الان به هر دلیلی توفیق این تشرف رو ندارم، حالا یا به دلیل اینکه هفته پیش رفتم یا به دلیل اینکه الان شرایطم جوریست که نمیتونم برم، حالا یا امکانات مالی ندارم یا شرایط خانوادگیم جوریست که باید پرستاری از مثلا فرزند بیمار، همسر بیمار، پدر مادر بیمار خدای نکه داشته باشم، نمیتونم برم. اما خدای تو شاهد باش من برای کسانی که به زیارت اهل بیت میروند و امر تو را اطاعت میکنن دعا میکنن. خان فولاد زاده میخواستید آیه رو بگید چه سوره ای و چه آیه ای؟ بفرمایید. سوره مبارکه شورا آیه 23 درستم خوندیم دیگه؟ بله؟
بله.
بسیار خوب. پس به عنوان یه نکته حاشیه کتابتون اینجا اتفاقا تو این صفحه بر من جای نوشتن هم داره، برگه‌ای لازم نی اضافه بکنم. این کار در مسیر بزرگداشت امر خدای متعال. خدای متعال میگه ابراز کنید محبتتون رو، که برخی بزرگواران خاطرشون هست چند جلسه راجع به همین آیه صحبت کردیم. فکر نکنم هیچ کدام از شما در جلسات امامت بوده باشید، ولی در مجموع جلسات امامت یکی از مباحثی که الحمدلله توفیق پیدا کردیم چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم فقط محبت راجع به اهل بیت بود، که خب به این آیه اشاره کردیم. این در مسیر ابراز محبت نسبت به اهل بیت به امر خدای متعال.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فکر میکنم یکی از در واقع آرزوهای ما اینه که از یاران امام زمان علیه السلام بشه. یکی از راه‌های یاری امام زمان علیه السلام یاری امام حسین علیه السلام ذکر شده.
بله.
و ما الان در این زمان برای یاری امام حسین علیه السلام یکی از راه‌هایی که وجود داره دعا برای زوار امام حسین علیه السلام هست، یا سایر معصومین علیه السلام.
یه جمله این وسط جا موند، من اون جمله رو بگم ولی فهمون شما درسته. بزن. اون جمله که جا موند اینه که خب اگر یاری امام حسین علیه السلام، که خود مرحوم صاحب مکیال هم اینو مشخصا قید کرده، اگر یکی از راه‌های یاری امام حسین علیه السلام بزرگ داشت زیارت اون حضرت، به تعبیری شلوغ کردن و گرم کردن مزار اون حضرته که هست، پس دعای برای زوار سید الشهدا سلام الله علیه نوعی یاری وجود مقدس امام زمان حساب می شود. این تیکش اگه بگید این به اصطلاح فرمایش شما تکمیل می شود، چون ممکنه این نفر بگید بگید ما چجوری با دعا کردن برای زوار امام حسین سلام الله علیه امام زمان داریم یاری می کنیم؟ خب امام زمان را اینجا به عنوان زائر سید الشهدا دعا کردیم. از راه‌های یاری یک فرد بزرگداشت اون فرده، ذکر نام اون فرده، شلوغ کردن محل مزار اون فرده، شلوغ با معرفت، نه منظورمون شلوغ کردن غلط مثلا باشه، که عرض کردم این تعبیر رو آقای الهی قمشعی صراحتاً مسخره میکنه، میگه که مثلا، و خیلی هم افراد که میخوان مسخره بکنن حالا از روش‌های مختلف استفاده میکنن. مثلا الهی قمشعی میگه که یه نفری گفت بگردید قبر میز عبدالله رو پیدا کنید، بعد میگه حالا گور میز عبدالله رو پیدا کردن مثلا چه سودی داره؟ شما باید بگردید و به اصطلاح، حالا یه تعبیری داره که خودش اسم یه کتابه، شما باید بگردید و اون، حالا اون تعبیرش از ذهنم پرید، نگاه کنم یادم بده، شما یادتون مد بگید، اون به اصطلاح نوت میز عبدالله رو پیدا کنید، روش میز عبدالله رو پیدا بکنید، حالا اسم میز عبدالله نام بیرون بیاد و خیلی مسخره میکنه، مثلا رفتن سر قبر میزم. نه، یکی از کسی نگفت رفتن سر قبر امام معصوم سلام الله علیه تنها راه بزرگداشت اون بزرگواره. اگه اینو میگفتن روزه ها، حیات، حتی نامگذاری فرزندان به نام حضرات معصومین، همه اینا کار عبثی میشد. چرا کار عوضی می شد؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم به اصطلاح بزرگ داشت اون بزرگوار نبود. نه، یکی از راه‌ها که البته مورد تایید امام من عند الله هم هست، اهل بیت المسلم که پیش خودشون حرف نمیزنن، هر چه میگویند سخن پیغمبر را میگویند و پیغمبرم آن چه میگوید ما ینطقو عن الهوا. پس اگر وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام را کسی بخواهد یاری بکند، بزرگ بدارد، یکی از راه‌های بزرگ داشتشون ترویج نامشون، ترویج معرفت و معارفشون، ترویج اخلاقشون، ترویج سبک سلوکشون. راجب سید الشهدا از راه‌های یاری امام زمان خوشنود کردن وجود مقدس امام زمان که حالا باز روایات چون می شود مستقل بیان کرد در جای خودش، از راه های یاری حضرت سید الشهدا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بزرگ داشته حضرت سید الشهدا است. امام زمان در عین امامتشون و وظائف و شؤون متعددی که دارن، یکی از شؤونشون شأن زوار امام حسین بودن است. از این جهت امام حسین علیه السلام یاری می شود، از این جهت بزرگ داشته می شود و از این جهت ظاهر اون حضرت بزرگ داشته می شود و از این جهت وجود مقدس امام زمان بزرگ داشته می شود. نکته دیگری که اضافه می کنیم این است که این کار در مسیر بزرگ داشته مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. چرا؟ وقتی شما فرزند کسی رو تکریم میکنید، او رو تکریم میکنید. وقتی شما عزیز کسی را تکریم میکنید، او رو تکریم میکنید. وقتی شما سید الشهدا سلام الله علیه رو تکریم میکنید، وجود مقدس امام رضا رو تکریم میکنید، بی بی معصومه سلام الله علیها رو مورد احترام قرار میدید، شما در واقع همه این بزرگواران رو به اعتبار جد بزرگوارشون، تاییداتی که جد بزرگوارشون نسبت به اونها دارند، محبتی که جد بزرگوارشون نسبت به اونها دارن، به این اعتبار است که شما اینها رو بزرگ می‌دارید. در طول تاریخ این همه بانو در اقصا نقاط دنیا از دنیا رفتن، در سن جوانی هم بودند، برخیشون هم به بیماری طبیعی از دنیا نرفتن. در واقع مثلا بر اساس نقل‌ها مثل بی بی معصومه سلام الله علیها مسموم شدند و از دنیا رفتند. پس چرا تکریم نمی شوند؟ تکریم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به اعتبار کسی است که شما در ابتدای زیارت ایشون هم نسبت به اون بزرگوار عرض ادب میکنید. یعنی سلام به پیغمبر آغاز زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها است. یعنی چی؟ یعنی من زحمت راه را بر خودم پذیرفتم، مشرف به قوم شدم، مشرف به این زیارت شدم، مشرف به این بارگاه شدم، ادب رعایت کردم، اگر سرد بود اگر گرم بود بر خودم هموار کردم، رفتم در شلوغی ایستادم، آمدم و به شما که شما را حی می دانم و برای ما از دنیا رفتن مساوی با نیستی نیست بر اساس اعتقادات اصیل و مبناییمون، دارم خدمت شما عرض ادب میکنم. به چه اعتباری؟ به اعتبار پدر بزرگوارتون خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، برای همه اهل بیت المسلم، خاصه بزرگوارانی که احب الله من احب حسینا، خاصه بزرگواری که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تعابیری دارند. اصلا این تعابیر عجیبه، اینو بزرگواران یه گوشه یادداشت بکنند در انشالله جلسات مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. به این تعبیر انشالله اگه عمری بود و رسیدیم میپردازیم. وقتی از پیغمبر میپرسند، آقا شما فکر کنم اتفاقا پرسنده هم متخلف ثانیه، چون معمولا اینجور سوالا رو متخلف ثانی گاهی اوقات هم با متخلف اول با همدیگه پرسیدن. یعنی اون چیزی که آدم تو تاریخ میبینه، اونایی که نمیتونن هضم بکنن، اونایی که نمیتونن آقای امیرالمؤمنین رو ببینن، اونهایی که نمیتونن بزرگداشت حضرات معصومین رو ببینن، معمولا اینا این سوال رو پرسن. اینجور که تو ذهنمه اتفاقا این سوال رو متخلف ثانی میگه، میگه یا رسول الله شما اینقدر نسبت به مادر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، حضرت فاطمه بنت اسد، اینقدر احترام کردید، مگه این زن چه بود؟ اگر جمله رو اشتباه نگم جمله رو سرچ کنید و اگر تغییری داره به من بگید، همین الان تو جلسه درست کنم، اگر درسته که تاییدیهش رو بدید که ما خدمت بزرگواران بگیم. تعبیر پیغمبر اینه، علتی ولدتنی، این یعنی چی؟ حضرت نفهمودن او کسی بود که مرا تربیت کرد، او کسی بود که مرا پرورش داد، حتی نفهمودن او کسی بود که مثلا حالا مادر رضایی من بود، نه، او کسی بود که مرا به دنیا آورد. یعنی چی؟ برید فکر کنید 50 سال، برید تأمل بکنید، اگر قرار است عقل بشری به این نقطه برسه برید فکر کنید و به عقلای بشر بگید برن فکر کنن که یعنی چی؟ به کار بردن این تعبیر راجع به مادر امیرالمؤمنین برای پیغمبر یعنی چی؟ سرچ کردید؟
من
نمیتونین بخونینش؟
اون آخرش رو انال نزی ولدتنی امی حیدر یه همچین چیزی.
خب دیدم. یه بزرگوار دیگه هم یه تعبیری فرمودن، یه سلام کرد. بله سلام دارم.
من اینجا پیدا کردم کانت امی بعد امی علتی ولدتنی،
همین علتی ولدتنی، همین تعبیر علتی ولدتنی، تعبیر علتی ولدتنی همون چیزیست که مد نظر من بود و خاطرم بود. خیلی ممنون. یعنی چی؟ پیغمبر وقتی از ایشون میپرسن، حالا او که از رو بیادبی هم معمولا سوال میپرسه دیگه، یعنی میگه او کی بود مگر که شما انقدر برای او تجلیل کردید، اینگونه برای او عمل کردید؟ حضرت میفهمند علتی ولدتنی یعنی چی؟ خانم هدایتی یعنی چی؟ خانم ساله یعنی چی؟ او کسی بود که مرا به دنیا آورد. میشود برای این سخن گفت به نکته های ظریفی اشاره کرد، ولی اگر بناست کسی صحبت کنه باید دست و پا بزنه تا ببینه چی از این میتونه پیدا کنه، اما حقیقت مطلب که آدم نمیفهمه یعنی چی. ما میفهمیم یعنی چی؟ رفتن به زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بزرگداشت مقام خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. نکته دیگر که تا فرصت بکنید و تمایل داشته باشید شما نکته دیگری رو اضافه بکنید، این دعای بر زوار قبور اهل بیت علیهم السلام بزرگداشت مقام اولیاء خداست، دوستان خداست. ببینید خیلی مرسوم است الان که مثلا راجع به برخی از مثلا علما، برخی از اهل معرفت، برخی از مشاهیر، اونها رو اولیاء خدا می نامند. ولی منظور بنده کمترین هیچ کدام از وجود افرادی که به این اصطلاح مسمى می شوند نیست. منظور من فقط اولیاء معصوم خدای متعال و اهل بیت خاص پیغمبر است. این رو روشن کنم. دعا برای زوار قبور ائمه گام نهادن در مسیر بزرگداشت مقام دوستداران حق متعال، دوستان خدای متعال، به یه عبارتی در مسیر بندگی خداست. خدای متعال دوست می‌دارد که بندگانش نزد مخلوقاتش عزیز باشند، که البته گفته ایم از نشانه‌های آخر الزمان رخداد غیر از این است. روایت شو سریع که بزرگواران بگن. گفتیم در روایت داره از وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه که به بندگان خوب خدا، به اولیاء خدا در آخر الزمان چگونه نگاه می شود؟ همچون
ببخش همچون مقداری متعفن یا همچون بکنم چارپایی متعفن.
بله بله،
مرداری متعفن.
مرداره، مردار یعنی جسم بی جان یک، حالا به اصطلاح کسی که جان در بدن ندارد الان، جسم بی جان یک حیوان متعفن نگاه می شود. اگر اشتباه نکنم در تعبیر امیرالمومنین بود، خلاصه یک چهارپا، یک الاغ متعفن که جان از بدنش بیرون رفته. تو آخرالزمان به مؤمن، به موالی امیرالمومنین، به متدین، به مقید، دارم یه خود بستش میدم، به مقید، به امیرالمومنینیه، به امام حسینیه، به اونی که برایش زیارت امام رضا ارزش داره، به اونی که زحمت به جان میخرد برای اینکه خودشو برساند به مشهد الرضا، برای کسی که ارزش قائل است برای اولیاء خدا، برای بیبی معصومه سلام الله علیها، برای زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، به احترام اون روایت مشهور نسبت به حضرت عبدالعظیم و ارتباطش با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، کسی که برای این چیزا ارزش داره، نگاه مردم بهش چیه؟ نگم نگاه مردم، بگم گاهی نگاه برادر و خواهرش بهش چیه. جایی که از خانمهایی که قبلا در جلسات خدمتشون بودیم و چند روز پیش سوالی پرسیده بودن، یه متنی فرستاده بودن از یک شبهه‌ای، در پاسخ به ایشون من یه خورده اینجا رو، این جملات رو بس دادم که آدم‌ها امروز به یه متدین چجوری نگاه میکنن. ببین یه موقع میگن سید محمد اخلاقش بده، یه موقع میگن سید محمد رفتارش بده، یه موقع میگن سید محمد مثلا ست کردن بلد نیست، یه موقع میگن سید محمد نمیدونم ایراداتو به او نسبت میدن، حالا چیزایی که من به عقلم میرسه، سلیقه نداره، هندوانه خریدن مثلا بلد نیست، مثلا اتفاقا من هندونه رو بلدم اتفاقا، ولی حالا مثلا میگم بلد نیست. خیلی خوب، یه ضعفی رو دارن به من نسبت میدن، منم پر از ضعفم، پر از نقصم، خدا رو میفهم. یه موقع میگن آها اینا مقیدن به این که برن نماز، مقیدن که برن مثلا به نماز جماعت، مقیدن هنوز فاطمیه اولم تو مراسمی شرکت بکنن، اینا هنوز مقیدن به این که مثلا زیارت عاشورا بکنن، اینا هنوز به زیارت عاشورا خوندن بچه هاشون جایزه میدن، اینا هنوز دعای روز میخوانند. زهرا جان اون کتابی که من میخوندم برداشته بود اینو بیاریم، اون تعبیری که گفتم توش هست. اینا هنوز مقیدن به این که مثلا دعای روز سه‌شنبه بخونن، که اتفاقا این دعای روز سه‌شنبه رو خواهش کنم حالا به عنوان تکلیف، ولی دو بزرگوارانی هستن که حفظن، ولی بخونید این زیارت سه‌شنبه رو با ترجمهش. چه تعابیری امروز به درگاه خدای متعال عرضه داشته از معصوم سلام الله علیه؟ اینا هنو از این کارا میکنن. یعنی نقطه ضعف شما و کوچک شمردن شما به اعتبار دینداری و تقید شماست. این خیلی نکته مهمیه. امیرالمومنین علیه السلام که اینجوری بهش نگاه میکنه. اگر خانمش اینجوریه، شوهرش به زنش اینجوری نگاه میکنه. از نظر ما اشکالی نداره اگر آقایونی نشستن دارن گوش میدن عرایز بنده رو از طریق حالا حضور خانمشون در قسمتی که من دارم عرایزی رو خدمتتون میگم. گاهی خانمش به آقاشون اینجوری نگاه میکنه، یعنی اینی که انتخابش هم کرده حالا به هر دلیلی اینجوری نگاه میکنه. دعا برای زائران قبور اولیاء خدا بزرگ داشته مقام اولیاء خداست. من برای زائران امام حسین دعا میکنم. بزرگ داشته اون اولیاء خدا و دوستان خداست، چون من برای زائران او هم دعا میکنم. برای خود او دعا میخوانم، برای خود او زیارت میخوانم. حالا اینجا اگر اجازه بدین مطلبی اگر بزرگواری میخوان به اینجا بیافزاین بفرمایند که ما این لیستمون رو تکمیل کنیم، بعد من یه نکته‌ای به این عرایضم اضافه میکنم. از خانم‌هایی که نام برده بودیم.
سلام استاد.
بله سلام علیکم. بله بفرمایید، شما نکته‌ای به ذهنتون میرسه خانم؟
استاد نکته‌ای که به ذهنم میرسه، فکر می‌کنم ملاک دوستی و دشمنی ما با افراد دیگه، دوستی و دشمنیشون با اهل بیت علیهم السلام باشه. در واقع کسی که زائر قبور اهل بیت، دوست اهل بیت، و دعا کردن برای زائر اهل بیت در راستای تولی و تبری فکر میکنم باشه.
آفرین. که آفرین، خیلی عالی. این فرزند شما اسمش چیه؟
محمد صادق.
آقا محمد صادق، من فکر کنم ما خدمت ایشون نرسیدیم. چند وقتشه؟
4 سال و نیمه.
بله. آقا محمد صادق به شما کمک کردن یا نه خودتون گفتین، در هر صورت نکته دقیقی گفتین. انی سلمون لمن سالمکم. ما هممون دعا میکنیم، من دعا میکنم، بقیه هم آمین میگن. خدا انشالله این آقا محمد صادق رو از پیروان حقیقی امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه قرار بده و انشالله او رو عالم و عامل به وظایفش در طول عمرش انشالله قرار بده. یه خانم خیلی خوب با وفای با صفای با معرفتم که برای نماز شبم اگه یادش یه وقت نبود بیدار کنه، لااقل برای نماز صبح آقا محمد صادق رو بیدار کنه که نمازاشون خواب نمونه. انشالله خدا قسمتش بکنه.
ببخشید استاد.
بله.
من مثل خانم آقا جانده یک محمد صادق 4 سال و نیمه دارم. اگه میشه این دعاها.
الحمدلله. بله. همین دعاها برای آقا محمد صادق خانم صالحی هم انشالله مستجاب بشود. آمین رب العالمین.
سلام
علیکم.
ببخشید استاد، منم در ادامه صحبتاتون اجازه میدین یه حرفی داشته باشم؟
بله بفهم.
ببخشید به نظر من در ادامه صحبتاتون وقتی مؤمنی رو فقط برای ایمانش و به خاطر بزرگداشت ائمه اطهار دعا میکنید، در واقع تعظیم خدا همونطور که فرمودین تعظیم رسول خدا و اهل بیته و به نظر من این باعث تقرب فرد به درگاه خدا میشه و این تقربش به درگاه خدا موجب دوری شیطان و بیزاری شیطان از اون میشه و خودش میتونه مثلا یه سری وسوسه های شیطان رو از اون فرد دور کنه. یا این خب. که بالاخره
این کش برای دعا کننده مؤثره، این فهمش شما درسته. ما تو اون موردی هم که راجع به دعای برای زاهد و عابد میگفتیم، بعضی بزرگواران همین جوری از این روی کرد اشاره کردن که آقا بر خودمونم مفیده. ما گفتیم بسیار خوب، این که هر کدام از این اعمال برای ما دعا کننده یا هر خلاصه تسهیل کننده یا حتی این زیارت مؤثره، اینو میدونیم و توجه داریم و توجه درستی هم هست، اما ما میخوایم ببینیم که از اون وجه، یعنی این دعا چرا، دعا برای ظاهر اهل بیت چرا. خانم آقا جانزاده فرمودن این دعای برای ظاهر اهل بیت نوعی ابراز انی سلمون لمن سالمکم خدمت به اون معصوم است، نوعی و حربون لمن هاربکم نسبت به اون معصوم است. ما این منظر رو الان مورد توجه قرار دیم، ولی فهمون شما رو رد نمی کنن. ما از این منظر وقتی نگاه میکنیم ببینیم آقا دشمن اهل بیت که قبر اهل بیت رو خراب میکنه، البته میدانید دیگه با همه این تهدیدهایی که نسبت به قبور حضرات معصومین بی بی زینب سلام الله علیها، حضرت حجر بن عدی و امثال اینها شده بود توسط تکفیری ها، قبر خالد بن ولید در سوریه استوار هیچکی هم تهدیدش نکرده، عکسش هم هست چون نزدیک ایام به درک واصل شدنش هم هستی و عده بچه هاشون رو از همین پیروان سقیفه بچه هاشون رو به یاد او خالد هم نامگذاری میکنه. سلمون لمن سالمکم در فرمایش ایشون درسته، من دشمنان اهل بیت رو، ویران کنندگان قبور اهل بیت را که دوست اهل بیت نمیدونم، از اونها بیزارم، اینهایی که دست و پاشون رو در مسیر زیارت اهل بیت خواسته حضرت سید الشهدا به رنج و تعب میاندازن، یه وقت کسی دست داده است در طول تاریخ پاهای آبل زده و نمیدونم ورم کرده در طول مسیر زیارت امام حسین با پای پیاده دارن، اینا دوست امام حسینن، پس من با دعای برای اونها نوعی انی سلمون لمن سالمکم رو ابراز میکنم. حالا اگه شما میخواستید فرمایشی رو بفرمایید، چون میکروفون روشن شد تکمیل بفرمایید فرمایش رو، منتها من میخواستم این دو وجه رو از هم مجزا کنم، این که برای من برکات داره اینو که شکی نداریم درش، ولی می‌خواستم ببینیم چرا برای اونا دعا کنیم، چه اتفاقی در این ارتباط دعایی برای اونها میفتد. اینایی بود که با بزرگواران فهرست کردیم. حالا فرمایشی اگه هست بفرمایید.
نه
روشنه، پس عرضم روشن
خدا بله عرضم رسول
خدا به شما خیر بده انشالله. پس ما این موارد رو هم سلام علیکم، این موارد رو هم با هم دیگه فهرست کردیم، اگر فرمایش دیگه هست بفرمایید ببینیم اگر مربوطه میگنجونیم تو اینا.
بله، در حقیقت نکته ای که من خواستم خدمتتون عرض کنم در زیارت جامعه کبیره هست، در تکمیل فرمایشاتی که الان شما و دوستان فرمودین که اینطور میاد به زیارت جامعه کبیره که من والاکم فقط والالله و من آداکم فقط آدالله و من احبکم فقط احبالله. اینو گفتم در تکمیل فرمایش بزرگوارانم عرض کنم که زیارت جامعه کبیره هم به این فرمایشی که شما فرمودین اشاره شده.
احسن، حتی می شود با یه تغییراتی، خیلی ممنون، حتی می شود با یه تغییراتی برای این عنوان مستقلی هم قرار داد و اون این است که بگیم و من احبکم فقط احب الله، کسانی که ابراز میکنند این محبت رو، نوعی از این ابراز تشرف به زیارت اون بزرگوارانه، بنابراین اینها محبت خدای متعال رو دارند، ما نسبت به کسانی که محبت خدای متعال رو داریم داریم ابراز محبت میکنیم. هم فرمایشی که شما گفتید میتونه در بحث به اصطلاح بزرگداشت امر خدا و اطاعت امر خدا باشه، هم در ذیل بحث سلمون لمن سالمکون باشه، و هم اینکه نه تنها من با اونها در سر تسلیم و رفاقت و آرزوی سلامتی هستم، بلکه من دارم جوری هم محبت خودم رو نسبت به حق متعال ابراز میکنم. حالا واقعا میشه خدا رو دوست داشت؟ خدا رو میشه دوست داشت خانم محبی؟
بله استاد، همون که فرمودین آیه قرآن رو فرمودین همون میشه دیگه، که خداوند فرمودن که من چیزی از شما نمیخوام جز که جز دوستی با اهل قربا. خب همه اینها وقتی که شما اطاعت از فرمان خداوند بکنید، این نشانه دوستی و محبت به خداونده، در حقیقت شکر نعمت محبتی هست که خداوند در قلوب ما قرار داده نسبت به ائمه و خود خداوند.
خب حالا من یه خورده اینجا اجازه بدین سوال رو میپرورونم، باز اگر بزرگواران هم دوست داشتن مشارکت بکنن. یه عده‌ای میگویند که خدا خداییست که اگر کسی نسبت به اون محبت کند، محبت نسبت به خود خدای متعال بورزد و این محبتش از یک نقطه‌ای بگذرد، خدا عاشق خودش را و کسی که نسبت به اون محبت دارد را می‌کشد. آیا خدایی که شما می‌شناسید خدای به تعبیر سخیف عاشق کش است؟ آیا خدایی که شما میشناسید خدایی است که اگر کسی نسبت به او محبت ببرزد و در ابراز محبت نسبت به خدا شدت به خرج بدهد، خدا او را میکشد؟ شما یه همچین خدایی رو میشناسید؟ اگر شما چنین خدایی رو نمیشناسید، آیا چنین ادبیاتی رو نشنیدید و چنین تعبیری رو نشنیدید؟
ببخشید استاد، شاید بزرگوارانی که چنین خیال میکنن اون رسیدن به مقام قرب الهی رو، یعنی اونها رو دچار این اشتباه کرده که چنین میپندارن، وگرنه که
خب حالا رسیدن به مقام قرب الهی با فرض این که الان تقرب و قربی که شما میفرمایید با قربی که در ذهن من یا دیگران هست یکیه، با این فرض من وارد اون اصطلاح نمیشم، من همین رو عرض میکنم دیگه، میگم ابتدا فرد نسبت به حق متعال یه محبتی داره، محبت معمولی داره، این محبت شدت که پیدا میکنه خدا او را میکشد. سوال من همینه دیگه، میگم آیا واقعا همینه؟ این تعبیر رو شماها نشنیدید؟
من چنین چیزی نشنیدم، ولی خب من حالا تو تعبیر عدل ما همیشه میگیم که خب ما مالک هیچیمون نیستیم دیگه، مالک هستی ما خداست، حالا اگر خداوند دلش بخواد هستی منم بگیره خودش مالکه، من مالک موقت بودم.
خب خدا هستی ما را بگیرد، آیا اگر کسی نسبت به خدا محبتش بیشتر بشود، خدا نسبت به این که او رو زودتر قبض روح بکنه عجله داره؟ من تعبیر کشتن را تبدیل میکنم به ممات، شما با جمله شما جور در بیاد، ولی همون تعبیرم رو دوست دارم بزرگواران اشاره کنه. آیا اگه کسی محبتش بیشتر بشه خدا او رو جانش رو زودتر میگیره؟
خب میتونیم مثال نقض برای این بیاریم، مگر حضرت عیسی علیه السلام نسبت به خداوند محبت نداشتن، یا مگر امام زمان علیه السلام یا حضرت خضر این محبت رو نداشتن؟
پس این حرف رد
درجه.
پس این حرف رد میشه، این که بگیم چون او نسبت به ما املک است میتواند هر زمانی خواد جان ما رو بگیره، این روشن، این رو بحثی درش نداری. اما آیا اگر کسی نسبت به خدا محبت بسیار پیدا بکنه، آیا خدا جان او رو زودتر میگیره؟ شما میگید مثال نقض داریم؟ پس نه، میگم پس این از مصداق سخن شما خارج شد. اما یه عده ای این رو تعبیر میکنن به این که حتی خدا میکشد او را. یه همچین تعبیری رو اگر بزرگوارانی هستن که شنیده اند اونها کمک بکنن. اون فرمایش که شما داشتین خودتون مثال نقضش هم گفتید. خب بقیه بگن.
استاد این که تعبیر صوفیانه نیست، خب من انقدر موقت مسلط نیستم به تصوف که تمام، یعنی خیلی سریع زنده بده، ولی دارم فکر میکنم، اینطور فکر میکنم یعنی فانی در خدا و پیوستن به او، بریدن از همه دنیا با همه مظاهرش رو با
خب اینا اون قسمت اینا میشه اون قسمت مثلا ابراز محبته و شدت پیدا کردن محبته. خب بعد سوال ما الان اون قسمتی که از این طرف آقا سیدتها کتاب میزان الحکمه حرف این رو به من بده، اینا میشه همه اون شدت پیدا کردن محبته، همجوری میریم جلو تا میرسه به جایی که خدای متعال حالا میخواد در مقابل این محبت یک به اصطلاح بازخوردی نشان دهد. اینجا چه اتفاقی میفته؟ این سؤاله
که یه عده میگن همینه دیگه، اگه اینا میخوان به حق بپیوندن باید خودشون
خب حالا همین باید ببینیم، باید ببینیم اونا چی میگن، اونا ببینیم چی میگن.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
محبتش به خدا خیلی زیاد میشه، خدا رو به مقام خدایی میرسونه از دیدگاه صوفیه، یعنی خود خدا میشن.
خب خود خدا میشن اون یه حرف دیگه است، با اینی که من الان عرض میکنم فرق میکنه. آیا خدا کسی را که عاشقش بشود را در اوج محبت نسبت به خودش خدای متعال میکشه؟
خیلی خوب. تعبیر غلطی.
تعبیر غلطی.
از دیدگاه آیات و روایات.
بسیار خوب. حالا ما برای شما این تعبیر رو من عرض بکنم از این جهت که یه عده‌ای باز اگه بزرگواری میخوان فرمایشی بفرمان اب نداره، ولی من برای شما عرض بکنم من به عنوان یه آدم معمولی در حضور در مجالس مختلف حالا لزوماً هر جایی که ما رفتیم مجلس بزرگ داشته یاد اهل بیت نبوده، ولی به هر حال در مجالس مختلف من این تعبیر را شنیده ام که گوینده این تعبیر رو به کار برده و مثلا یک ساعت راجبش هم صحبت کرده یا بیشتر. حتی در برخی از آرامستانها این تعابیر در بالای قبر برخی از مدفونین آمده است که نقل میکنند به عنوان حدیث قدسی که من طلبنی وجدنی، هر کس مرا طلب بکنه مرا مییابد، و من وجدنی عرفنی، کسی که مرا بیای بد نسبت من معرفت پیدا میکنه، و من عرفنی احبنی، کسی که نسبت من معرفت پیدا بکنه نسبت من محبت پیدا میکنه، و من احبنی اشقنی، و کسی که نسبت من محبت پیدا بکنه و بفهمد که من چه خدای خوبی هستم نسبت به من عشق می‌ورزد. و من اشقنی عشقهو، وقتی کسی عاشق من بشه منم عاشق او میشم. و من عشقهو قتلهو، و اگر من عاشق کسی بشم او رو میکشم. و من قتلهو فعلی دیته باید باشه. اگر من کسی را بکشم دیه او بر من است. و من علی دیتهو فانا دیتو، من خودم دیه او می شوم. و گاهی این تعبیر رو نسبت به کسانی که تعبیر شهید یا مدافع حرم اهل بیت یا مدافع مملکت شیعه یا حتی بزرگواری که به عنوان یک نیروی انتظامی در درگیری با اشرار از دنیا رفته باشه و امثال اینها، یکی از سخنانی که به عنوان روایت در مجالس او گفته می شود و روش مانور داده می شود این تعبیره. حالا سوال ما این نبود که سند این سخن کجاست و این سخن را شما درست میابید یا درست نمیابید به اصطلاح مضامینش را. سوال ما اینه که آیا واقعا خدایی که شما میشناسید خدای عاشق کشه؟ ما از یک آدم معمولی که بهش محبت بکنیم چنین تصوری نداریم که اگر محبت ما نسبت به او زیاد بشود او چنین نامردی ای رو در حق ما به عنوان یک محب انجام بده. چطور چنین چیزی به خدای متعال نسبت داده می شود؟ و چطوریه که این تیب مطالب، این قبیل مطالب، نه اونهایی که فرمایشات معصوم است طرف اشتباه توضیح میده و یا نمی فهمد و توضیح میده، نه اونا رو کاری نداریم، چون گاهی طرف از آیات و مبارکات قرآن استفاده میکنه یه چیزایی میگه، از آیات صادق یه چیزایی میگه غلط هم میگه، مردم بندگان خدا میگن خب حالا داره روایت میخونه آیه میخونه و فهم کنن داره درست میگه. اما نه، مطالب این جنسی واقعا مردم درش تأمل نمیکنن. گوینده واقعا من کاری ندارم به این که اینو از کجا داره نقل میکنه، واقعا تأمل نمیکنه که چی داره میگه. یا الان همین تعبیر رو من از کتاب میزان الحکمه با یه تغییراتی تحت عنوان عشق الله آقای ریشهری از کنز العمال آورده که پیغمبر فرمودند از قول خدای متعال اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی جعلت بغیته و لذته فی ذکری، فاذا جعلت بغیته و لذته فی ذکری عشقنی و عشقته، او عاشق من میشه منم عاشق او میشم. یعنی چی؟ این تذکر عرض کردم. الان هم من مکرر دیدم جاهای مختلف روایاتی رو رو تابلوها نوشتن، زیرش زده مثلا میزان الحکمه جلد چند صفحه فلان. میزان الحکمه نشانه اعتبار یک روایت نیست، برای اینکه روایات پیروان سقیفه رو با روایات پیروان امیرالمومنین قاطی کرده. همین رو الان ممکنه یه جایی زده باشه و ما بخونیم و حالی پیدا بکنیم و ممکنه شب احیایی برای ما بگن، ماه مبارک رمضانی برای ما بگن. بله عاشق من میشه، منم عاشقش میشم. فاذا عشقنی و عشقته رفعت الحجاب فیما بینی و بینه، اگه من عاشقش بشم اونم عاشقم بشه، اصلا آدم خجالت میکشه این تعابیر راجع به خدای متعال به کار ببره. من عاشقش بشم و اونم عاشقم بشه، دیگه من حجاب بین خودم و او رو برمیدارم، دیگه وای بتر شد، وای بتر شد. حالا حکایت وای بتر شدم طلبتون براتون بعدن یه وقتی شد در جلسات حضوری عرض بکنم. دیگه انقدر داستان عاشق و معشوقی بین خدای متعال و بندش شدت پیدا میکنه که دیگه عاشق عباشو برمیداره و معشوق چادرش رو. فاذا عشقنی و عشقته رفعت الحجاب فیما بینی و بینه. با این حرف ها به ما میخوان محبت نسبت به خدای متعال یاد بدن. به تعبیر خانم اینا تعابیر صوفیانه است، تعابیر عرفان بشری است، تعابیر چی بگم دیگه، یه کدایی وقتایی خدمت بزرگواران عرض میکنم. الان یاد یکی از این کدا افتادم، فکر کنم اینو نگفتم برات. اگر یه جایی دیدید یک سخنرانی، یک عالمی، گاهی اوقات آخه اینا عالم هم نیستن، من الان اسم بعضشون نمیخوام بیارم برای که نمیدونم آقای فلانی که مریدانی داشت و از دنیا هم رفت، آخه سوادم نداشت چی بگه آدم، یه عده‌ای دورش جمع میشدن تو همین مناطق، بله قلهک تهران هم ظاهرن مسکنش بود و محل سکونتش، سوادم نداشت. یه وقتی دید یه جایی یه فردی رو دیگران که میخوان از او سخن بگن هی میگن عارف توحیدی، هی میگن سالک توحیدی. تعابیر توحیدی که به کار میبرند مشکوک بشید، یعنی اونجا رو با نیش ترمز حرکت بکنید. از اون کداسا، اینا تجربه است. میخواد طرف با سواد باشه، میخواد خارج اصول فقه و نمیدونم چی درس بده، میخواد کتاب داشته باشه، میخواد مقاله داشته باشه، میخواد استاد باشه، تو اعلامیش، تو مراسم سخنرانیش، تو رو کتابی که نوشته، رو کتابی که بعد از مرگ شاب میکنن، هرچی وقتی کلمه خلاصه فلانی توحیدیه، حالا یا سلوکش توحیدیه یا معرفتش توحیدیه یا عارف کامل واصل نمیدونم اینجوریه، این کلمات توحیدی و واصل و اینا که به کار میبرن یه خود مشکوک بشید راجب تعابیرش، حرفایی که زده ها، راجب سخنرانی هایی که میکنه یه خود مشکوک بشید، همچی خودتون دربست در اختیار کتابها و نوشته ها و گفته ها و فرمایشاتش قرار ندید.
فرمایش تو استاد کاملا روشنه، منتها من سوالی دارم که اصلا ممکنه موضوع بحث به یه سمت دیگه ببره، اگر که اجازه میدید بپرسم. ببینید اینایی که حالا به فرمایش خودتون این سردمداران، حالا این بشه بهشون گفت عالم یا نشه، اینها خب حالا حسابشون با خدای متعال هست و روایت ها روایتی هم هست که اینها چگونه سرانجامی خواهند داشت. حالا به هر حال نمیخواییم همین الان تحقیق بهشت و جهنمشون رو معلوم کنیم. افرادی که حالا واقعا میشه گفت یه جورایی خالصاً مخلصاً دنبال بنا افتادن، چجوری میشه؟ یعنی اینا واقعا، یعنی اون خیلی کوتاهه، یعنی متوجه بشن که بیراه رفتن، شاید هیچ وقتا متوجه نشن، حتی گاهی شاید گفته هم بهشون بشه، حالا خیلی باید دنبال راه گشت دقت کرده، آیا بپذیرن نپذیرن، چجوری میشه واقعا؟ یعنی اینها آیا انشاءالله تخفیفی بهشون خواهد داده شد؟
خب شما هم دیگه که میخواستید بهشت و جهنمه پیشوایان رو معلوم نکنید، الان سوالتون رفت سراغ بهشت و جهنم پیروان. ببینید شما
پیروان من بیشتر سوال دارم.
خب الان شما نگاه کنید، اونایی که در زمان عمر بن خطاب در جنگ های کشور گشایانه او شرکت کردند و جانشون را دست دادن، جانشون رو در مسیر خواسته های او گذاشتن، ولی رضای خدا که بر این نبود. در پاسخ به کسانی که میگویند اگر کشورگشایی های خلفا نبود شما شیعه نمی شدید، مسلمون نمی شدید، اولا میگن مسلمون نمی شدید، در پاسخ چی میگیم؟ ما میگیم شما امر حکومت را به اهلش می سپردید، بعد میدیدید که همه عالم چگونه مسلمون میشن، نیاز به این همه کشتار هم نبود، نیاز به فرار کردن یه سری از این زرتشتیان ایران به هندوستان هم نبود که هنوز دارن اونجا زیست میکنن و ناله و نفرینشو بر سر مسلمون ها میآورن، مسلمون هایی که برای هوسرانی متخلف اول و ثانی آمدن خودشون هم در معرض شمشیر و کشته شدن قرار دادن و این همه مستند بر علیه مسلمانان توسط زرتشتیان یا ایران پرستان در فضاهای مجازی در طول تاریخ خصوصا سالهای اخیر منتشر شده که قطعا دیدنش بر همه بزرگواران خلاف شرع قطعیه، یعنی انقدر ماهرانه نسبت به خاتم الانبیا و شریعت پیغمبر طعنه میزنند و شبهه ایجاد میکنند که حالا اوناییشو که من میدونم که اینا متعدد مستندهایی ساختند، بعضیاش هم تو شبکه های مختلف پخش شده، بعضی از بزرگواران هم فامیلاشون براشون میفرستن، قطعا دیدنش حرام شرعیه چون به ظرافت اعتقادات و باورها رو به هم میریزه. اونایی که تو این مسیر جان گذاشتن اونا رو چی میگی؟ اگر خدا پاسخ عمومیش که روشنه، اگر خدا حجت را بر کسی تمام نکرده باشد، حجت بر کسی تمام نشده، نمیداند، نمیفهمد، از روی حماقتش خودش رو فدای مثلا فرض کنید یک کسی کرد، اونایی که حجت برشون تموم نشده یه جواب دارن، اونایی که حجت برشون تمام شده است اما گفتن ولش کن، این مثلا حاج خان نورشاهی اینا سخ میگیرن، اینا جزو اکیپای سخ گیرن، حالا من یه روایتی هم میخواستم اگه شد براتون پیدا کنم، اینا جزو خیلی متدینین مثلا متعصب در نگاه اونها و متعصب مثبت در نگاه ما هستن، بلشون کن اینا رو، حرفا اینا رو خیلی گوش نده، اگر حجت برشون تموم بشه خب جواب دیگه ای داره. اما پاسخ شما رو با سوالتون من بخوام جمع‌بندی کنم که کسی این وسط اگر رفته برای خودش چای بیاره یا بچهش گریه کرده یا حواسش پرت شده نگه چی شد، خانم نورشاهی میگن آقا این بندگان خدایی که از روی جهل دنبال کسانی افتادن که اینها اهل انحرافات اعتقادیان، اهل انحرافات فکریان، نمیگیم حالا انحرافات اخلاقی و امثال اینا رو الان وارد اونا نمیشیم، اونا خودش دسته این خصوصا تو عرفان، عرفان بشری دیگه، خصوصا تو عرفان اونا خودشون دسته این دادگاه هایی که تشکیل شده بر اساس خیانت هایی که این بزرگان عرفان بشری و مدعیان وصال حق به ناموس این پیروانشون کردن، این دادگاه هایی که تشکیل شده برید بخونید ببینید خبرهاشو اگر خواستید پیگیری کنید، البته برید بخونید منظورم اینه که هست و الا عمرتون رو تلف این حرفا نکنید، مغزتون رو زبالدان خیانت های این پیروان شیطان نکنید. میگن آقا وضع اینا چجوری میشه؟ اینا بعضیشون باشون حرف میزنیم نمیپذیرن. اصلا یه گروهی هستن الان اینا میگن ما با کسی بحث نمیکنیم. استادمون، پیر طریقتمون یا بزرگمون یا توافقمون بر اینه که با هیچ کی بحث نمیکنیم، ما حرفمون رو میزنیم. تو بخوای بحث میکنی اصلا ما اجازه بحث نداریم. حتی تا این حد. پاسخ روشن. اگر خدا بر او حجت را تمام کرده باشد به هر وجهی من الوجوه، به هر وجهی من الوجوه، وضعش روشنه. اگر هم خدا حجت را بر او تمام نکرده باشد و تا آخر عمرش هم حجت برش تمام نشود به هیچ طریقی، میشود جزء قاعده مستضعفین. مستضعفین هم در روایات فرمودن وضعشون چیه. ولی قبلا گفتم خانم نورشاهی، خدا حجت را بر مردم تمام میکنه. ببینید شما فرض کنید در جایگاه عمه من، خاله من، به من میگید محمد بیا من یه مطلبی متوجه شدم بهت بگم. میگم خاله من درس دارم. این جمله رو خوب من چند نفر شنیده باشم. من باورم این نیست که برای این آدمی که میگه من درس دارم حجت تمام نشده. میگه من درس دارم، وقت ندارم، حوصله ندارم، نمیرسم، یه سال دو سال میگذره، یه جزوه 30 صفحه‌ای در فلان موضوع اصلی نمیخوانند. به تعبیری حجت و خدا برش تمام کرده، این گوشاشو گرفته که نشنبه. من این آدمو نمیگم حجت برش تمام شده. خواستید براتون مثالهای روشن از خاطراتم میگم. یعنی میگم خاله منو صدا کرد، عمه منو صدا کرد، من زنگ زدم خانم نورشاهی به این آقا، گفتم آقای محترم، آقای فلانی چند شب در فلان منطقه نماز میخونن، گاهی منبرم میرن، شما اجازه بده من بیام دنبال شما، شما رو میبرم نماز بخونیم، یه 20 دقیقه منبر گوش بدیم. خب وقتی این آدم میگه من نمیام، یه آقای من الان خاطرم هست، یه بار برای بچه هام گفتم، من یادم نمیاد ایشون رو مجلس ختم، مجلس سخنرانی یه بار در یک جایی بود که محلش هم مشهور بود، ایام ماه مبارک، من رفتم منزل ایشون، خواهش کردم شما بیاید من ببرمتون یه جایی قابل استفاده. من یادم نمیاد جایی سخنرانی بوده باشد و ایشون در سخنرانی نخوابیده باشه. اصلا میشینه انگار زمانیه که باید بخوابه. سخنرانی ماه مبارک 16 سال 17 سال من از ایشون خواهش کردم یک شب ماه مبارک شما بیاید بریم یه بخشی، نیم ساعت بخشی از دعای ابو حمزه رو با هم توی مسجد حسینی با هم بگذرونیم بیاییم، خدا خیر شامل حال شما میکنه. یک بار نیامد. شما میگید تو جد برای این آدم تموم نشده؟ یک بار نیامد. آقا من راننده تو، اصلا تو بگو من 20 دقیقه میشینم، من 20 دقیقه تو رو میبرم تو مجلس دعای ابو حمزه، که یه بار یه جوانی رو بردم، البته بالا کار نداریم بعدن چه کرد، یه بار یه جوانی رو بردم گفتم ببین بیا این جلوی این مجلس وایسا، یه شبی هم بردم که اون مجلس که میخواستم ببرم شلوغ باشه، گفتم نگاه کن شبهای ماه مبارک که میخوابی 1000 نفر اینجوری نشستن نیمه شب زار میزنن، فقط این صحنه رو نگاه کن و برو، نگاه کن و برو. این حجت داره شمو نمیشه؟ خب الان من میدونم این آقا روی بعضی از شبا رو فرش دزدی نماز میخونه، چیکار کنم؟ شما میگید آقا اینا گوش نمیدن، آقا اینا توجه ندارن، مگه چقدر عمر دارن؟ به من میگید، بهش میگم این فرش دزدیه، نمیشه روش نماز خون، میدونم میخونه، اینا حجت برشون تموم نشده؟ من باور نمیکنم. نمیدونم. خدا حجت رو بر من بدبخت دور افتاده از همه چیز تمام کرده. من برای یه دونه از معاصی، یه دونه از خطاها، یه دونه از جمله های اشتباهم، یه دونه نگاه خطایم، یه دونه شنیدن خطایم برای خدا جواب ندارم جز شرمندگی. و وقت او که این همه برو و بیا و توانمندی و این برای دنیا رو ببین و اون برای دنیا رو ببین و با هزینه های چقدری انشالله از راه حلال همش متناسب و فلان و اینطوری از اینجا به اونجا رفته، این خدا حجت برش تموم نکرده؟ یعنی هیچ چی نفهمیده؟ هیچ چی نه از امام حسین فهمیده، نه از امام زمان فهمیده، نه از امام رضا فهمیده، نه از کتابهای توحیدی فهمیده، نه از کتابهای نبوتی فهمیده، هیچ چی نفهمیده؟ منی که برای خریدن بعضی از کتاب هام سالها آرزو داشتم که این کتاب را داشته باشم بخونم، نمیتونستم برم این کتاب رو بخرم و بخونم. خدا حجت رو بر من تموم میکنه، بعد برای او که اراده میکند براش از فلان کشور و از فلان منطقه براش بسته های چگونه میآید، خدا حجت رو بر او تموم نمیکنه؟ اگر نکرد پاسخش روشنه. منی که جهلم، گرفتاری های مختلف دوروبرم، کسالتم، فلان بیماریم، فلان دردسرم، فلان مشکلم، تمام دست و پای من رو مچاله میکنه، کمرم رو میشکنه، بینایی چشمم رو میگیره که میخوام دوتا خط کتاب بخونم نمیتونم، بعد ده بار اینکم عقب جلو بکنم، خدا حجت رو بر من تموم میکنه. بعد برای او که با قد سالم نه عصا میخواد نه کمرش درد میکنه نه مشکلی براش پیش میاد، خدا حجت رو بر او تموم نمیکنه؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. انشالله عزیزانی که از جمع ما مشرف شده اند عتبات، خدا دعاهاشون رو در حق همه پیروان خاتم الانبیا، خصوصا دعاهاشون رو در حق امام و پیشوای عالم ملک و ملکوت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به احسن وجه به اجابت برساند. ما هم با اونها همراه میشویم، دلهامون رو همراه میکنیم و زیارت میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يداي. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.